یوم رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهادت بزرگ مرد و سید الشهدا حضرت حمزه سلام الله علیه، به همین مناسبت بنده عرض سخنم رو در مقام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بیان میکنم و بعد عرض روزه خودمون رو به سفارش پیغمبر از حضرت حمزه انشالله خداوند روزی ما قرار بده و میخوانیم. یکی از مسائلی که باید خوب بهش توجه بشه اینه که اگر خاندان عصمت و طهارت در قربت ماندند، وسیله مهجوریت و سبب مهجوریت در خود خاندان عصمت و طهارت باید جستجو بشه. دشمن با ابزار سلاح میتونه کربلا رو رقم بزنه، در مقابل خاندان طهارت بیسته، اما اون کسانی که اهل بیت رو بخوان از رتبه های خودشون کنار بزنن، از مقاماتشون کنار بزنن، سبب و ابزارش باید از درون خود خاندان عصمت و طهارت باشه. دشمن بیرونی نمیتونه آسیب بزنه، باید از جنس خود خاندان عصمت و طهارت باشه. من یک مثالی میگم وارد بحث بشیم. الان اگر بنده به شما بگم صحابی پیغمبر و صحابی آل الله رو یاد کنید، شما سریع تو هر ثانیه به تعداد قابل توجهی از صحابی رو میشمارید، سلمان و ابیذر و مقداد و کمیل و میسم و دیگران رو همینجور پشت هم میشمارید. ولی اگر به شماها بگم که سروران من، غیر از شهدای کربلا، شهدای کربلا رو کنار بذارید از خاندان عصمت و طهارت، از خاندان عصمت و طهارت، از مشهورین، از متنفذین، از تأثیرگذاران شما 5 نفر رو نام ببرید که به اهل بیت یاری داده باشن، از اونایی که نامی داشتن. حالا بعضیا مثل من پیاده نظامن، بعضیا مرجعن، مرجع نه مرجع علمی، مرجع توجهن. حالا بعضیاشون سنی، مثل عبدالله افته پسر بزرگ امام بود، خب مورد توجه بود. بعضیاشون قیام میکردن، مانند زید و دیگران، اینا از این جهت مورد توجه بودن. اگر بگیم که از فرزندان آل الله نام ببرید، باور کنید که به عدد انگشتای 1 دست یا با تخفیف به عدد انگشتای 2 دست نمیرسن. کسانی که از مشهورین، متنفذین، از خاندان عصمت و طهارت به ائمه یاری داده باشن، خیلی تعدادشون اندکه. مثلا یه شخصیتی ما داریم در قم که الان گلزار شهدای قم در جوار او شکل گرفته، علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، عموی امام رضا علیه السلام میشد. خب این پیرمردی بود، وقتی محضر جواد الائمه علیه السلام رسید، خب صاحب کرامت هم بود، مردم هم او رو قبول داشتن، جایگاه هم جایگاه مهمی بود. این تحت الهنه که خودش رو باز کرد، در مقابل جواد الائمه زانو زد، از روی نعلین جواد الائمه خاک گرفت، با اون تحت الهنک برای تبرک دوباره بست. خب این شخصیت نمونش به عدد انگشتای 1 دست نمی رسیدن، چون عرض کردم جایگاه جایگاه خاصی بود، جای پیغمبر می نشستن، وصی پیغمبر نه به معنای امام، معنای امام تا مدت ها حتی بعد از ائمه مغفول مانده بود، دشمن فکری مردم رو دور کرده بود از اون مقام امام. بعد از هر امامی مردم منتظر بودن یه نفر از خاندان عصمت و طهارت بشه وصی پیغمبر، مردم خمس و زکات خودشون، مراجعات خودشون رو به او داشته باشن. ولذا اینجا دیگه محلی نبود که بشه با کم تقوایی، نه بی تقوایی، با کم تقوایی بشه از جان سالم به در برد. مثلا عبدالله افتح بعد از امام صادق علیه السلام 70 روز زنده بود آقا، ولی تو اون 70 روزی که مردم رو به خودش دعوت کرد کاری کرد که خانه موسی بن جعفر به تعطیلی کشیده شد. بعد او خیلی اندک در خانه موسی بن جعفر رفتن. خاندان عصمت و طهارت رو اگر ببینیم پر از این فرزندانی که وقتی در شهرت بعد از شهادت امام قرار گرفتن نتونستن تقوا رو رعایت کنن، دانسته بر علیه امام اینها اقدام میکردن، خودشون نماینده میشدن. اینها سخته، اینها بیانش خیلی دشواره که موسی بن جعفر علیه السلام فرمود بعضی از این فرزندان جوری بودن که می آمدن از ما باج میخواستن، فرزندان آل الله باج میخواستن، میگفتن اگر میخواییم ما بر علیه شما اقدام نکنیم جیب ما رو پر کنید. موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد هم از ما میگرفتن هم آمار ما رو و حتی بر جان ما اینها پیمان میبستن با دشمن. خب این خاندان عصمت و طهارت مدام مورد این گونه تهاجمات بودن، مورد این گونه فتنه ها بودن. حالا شما الان بخوای در مجموعه انقلاب ما ببینی همین شکله. انقلاب رو بیرونی ها میتونن پیکرش رو آسیب بزنن، اما اونهایی که جلوه های انقلابی دارن، فرزندان اونها، منصوبین اونها، بعضی از اوقات یه خطایی که بکنن این اصل و جان انقلاب رو هدف میگیره. اونا وقتی میخواستن جان امامت و وصایت رو هدف بگیرن، فرزندان آل الله، حالا اونا که مستعد به لغزش بودن رو انتخاب میکردن، اینها رو درشت میکردن، چهره میکردن، به چشم میآوردن که اینها رو در مقابل امام حق قرار بدن. خب این مقدمه کفایت میکنه. یکی از اون شخصیت‌های بی‌نظیر که مرحوم ابن قلویه قمی استاد شیخ مفید که الان در حرم کاظمین قبر شیخ مفید رو دیدن، بعضی‌ها چون در جوار قبر مطهر امام موسی بن جعفر و امام جواد علیهم السلام زیارت میکنن، چسبیده به بقعه مبارکه است. قبر مرحوم ابن قلویه هم در همون جاست. مرحوم ابن قلویه آثار متعدد داره، یکی از آثارش که خیلی از مردم میشناسن کامل و زیاراته. ارزش زیارت آل الله و روش زیارت آل الله اساس این کتابه و زیارت پیغمبر داره، زیارت آل الله داره، خصوصا در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روایاتش قوغا میکنه در معرفت. در این کتاب که بیش از 1000 سال قبل نوشته شده، بیش از 1000 سال قبل، فقط از 3 امامزاده به نام ذکر میکنه. اولین امامزادهی که به نام ذکر میکنه و توجه به زیارتش میده جناب علمدار دوسرا، شفیع دوسرا، قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. دومین امامزادهی که یاد میکنه فخر دوسرا، شفیعه دوسرا، دختر موسی بن جعفر، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. و نفر سوم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، یعنی از سه امامزاده وقتی در روایت اهل بیت یاد میکنه و زیارت اونها رو سفارش میکنه، یکی از اون سه نفر در کنار علمدار آل الله و در کنار شفیعه دوسرا حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلامه. یعنی ایشون فقط محل توجه به واسطه اینکه زیارت او کمنزار الحسین که خیلی مقامه و خیلی جای بحث داره، فقط این نیست، اهمیت خود حضرت عبدالعظیم او رو به این مقام رسان. که عزیزان من توجه بکنیم که حضرت عبدالعظیم در چه زمانی و بعد چه کرد برای مجموعه شیعه و اسلام. مرحوم سید رضی وقتی این نهج البلاغه، نهج البلاغه یک قسمتی از کلمات امیرالمؤمنینه، تازه اونم خطبش گلچینه، حکمتهاش یک قسمتی از روایاته. حضرت بیش از 7000 روایت از امیرالمؤمنین در قرره. امیرالمؤمنین 500 دعا داره، از دعای نیمخطی تا دعای مفصل کمیل. یه قسمتی از اینها رو گلچین کرده نهج البلاغه و سید رضی آورده. امروز شاهکار شیعه به دست سید رضی این نهج البلاغه است که در شیعه و سنی بعد از قرآن معتبرترین کتاب در دست اهل اسلامه. وقتی به همین نهج البلاغه میرسیم میگه آقا این خطب رو، مسانیدش رو بیان کن، میگه یکی از اون مسندهای مهمش این بود که این خطب رو حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام جمع کرد و ما از خطب امیرالمؤمنین که سید الکریم جمع کرد اینها رو بالاخره گردآوری کردیم. خب این نشان میده که فقط حضرت عبدالعظیم در یک مجموعه چند روایتی، اونم توجه دادن به زیارتش یا حضرت در محضر اهل بیت نبود. خود حضرت عبدالعظیم یکی از کسانی بود که ارث می‌برد در مقام وصایت و خدمت می‌کرد در مقام امامت با آل الله. خب این ویژگی‌های حضرت عبدالعظیم رو ما کمتر یاد کردیم. یک جلواتی داره در تاریخ روایی شیعه، مقامات حضرت عبدالعظیم. عرض کردم این در جای خودش خیلی مقام عالی است، اما یک جهت حرکتی حضرت عبدالعظیمه. آیه 97 سوره مبارکه نحل: من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. مردم، اگر کسی امکان حرکت براش نبود، خب دیگه آمدن در این مجالس و گفتن از مقامات مانند حضرت عبدالعظیم و مانند حمزه سید و شهدا فقط یه نقل تاریخی داستانی داشت، قصه ناتمام بود. اما یاد کردن از حضرت عبدالعظیم یعنی این که اگر میخواین تو عالم بدانی تا کجا میشه بالا رفت، میشه تا سید الکریم بالا رفت، میشه تا شهدای کربلا اوج پیدا کرد. سخن اینجا در اینه. ولذا در زمان حیات امام رضا علیه السلام، حضرت در نامه‌ای به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میفرماد شیعیان ما رو به این امور دستور بده، به این امور بخوان. حضرت عبدالعظیم فقط در اینجا حامل روایت نیست، مجری روایته، خودش منشأ خیر اون جامعه است. یعنی ما الان محلی هستیم که امام به سمت ما امید خیر ببره، که شیعه ما میخواد آثار ما رو در جامعه منتشر بکنه، میخواد خیر ما رو در اون جامعه تضمین بکنه. حضرت عبدالعظیم در این مقام قرار داشت. اون موقعی که شهرت حضرت بود مورد خطاب نامه امام رضا علیه السلام بود، اون موقعی که حضرت در غربت بود و در غربت هم از دنیا رفت، غربت خودخواسته و خودساخته، چون حضرت نباید اون موقع دم به تله‌ای میداد که قبل از اینکه مأموریت حضرت تمام بشه آقا رو به شهادت برسانن. حضرت وقتی در این منطقه ری قرار گرفت، آقا رو جز خاصان نمیشناختن، بعد از وفات تازه مطلع شدن. اثرات آمدن حضرت عبدالعظیم هم خودش در جای خودش بسیار مطلب داره. امام رضا علیه السلام این روایت رو مرحوم صدوق آرمیده در ری، یکی از شیوخ ثلاثه شیعه، شیعه سه تا شیخ روایی داره در اصل غیبت، آنچه که مهر کردن مورد اطاعت قرار گرفت. اولینش شیخ الطایفه مرحوم شیخ طوسی است، آرمیده در جوار امیرالمؤمنین علیه السلام. مرتبه دومش مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه آرمیده در ری، و سومین مرحوم شیخ کلینی است، آرمیده در جوار امیرالمؤمنین علیه السلام، صاحب کافی شریف. خب مرحوم صدوق در عیون اخبار و رضا این روایت رو آورده که امام رضا علیه السلام حضرت عبدالعظیم رو مأمور کرد در زمان حیات حضرت که اینها رو منتشر کن. مردم عزیزان، عاشقان امام زمان، زن و مردی که دل در محبت امام عصر دادید، این نشان میده که حتی در زمان ظهور امام، اون کسی که باید ید امام رو بست بده، سخن امام رو نشر بده، حقایق رو به عالم برسانه، این یاران امامن، یاران امامن. این که میگن استعداد پیدا کنید، خودتون رو برای وقت ظهور آماده کنید، این یه حقیقتیست که انسان باید خودش رو قوی بکنه، آماده بکنه برای پذیرش حقایق و بعدم برای انتشار اونها. این مصداق اتم و اکملش حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلامه. این نامه امام رضا علیه السلام مرحوم صدوق در عیون اخبار و رضا بیان میکنه: یا عبدالعظیم، ابلغ عنی اولیائی السلام. اگه فقط به همین نکته کفایت میکردیم امروز بس بود. سوره مبارکه صافات: و نادان و نوح فلنعم المجیبین. وقتی نوح ندا داد در اون غربت ما رو و از من پروردگار امداد خواست، و نجینا و اهلهو من الکرب العظیم، در چی قرار داشت؟ در اوج گرفتاری، در اوج بلا، در اوج ابتلا. بعد میگه که مقام وقتی بهش دادیم به کجا رساندیم؟ سلام علی نوح فی العالمین. بعد یه قدری چند تا آیه جلوتر در آیه 110 هم میخوانیم: سلام علی ابراهیم. سلام وقتی از ناحیه پیامبر و ناحیه ائمه میاد، همون سلام پروردگاره. امام رضا علیه السلام فرمود سلام ما به هر کسی که من جمله دوستان ماست. این چقدر قیمت داره. امروز به ما بگن که امام از روحی بر ارواح العالمین له الفدا به شما سلام رسانده، اصلا انسان دیگه خواب به چشمش نمیاد، قوت از زانوی انسان بیرون نمیشه مگه اینکه خودش رو در خدمت امام قرار بده، سلام رسانده. امام رضا علیه السلام فرمود یا عبدالعظیم، به دوستان ما این پیام رو برسان که سلام من ولی الله برای اونهایی است که در مدار دوستی ما قرار گرفته، سلام ما اونجاست. و قل لهم، بهشون فرمان بده از جانب من امام: لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. بهشون بگو راههایی که شیطان به شما نفوذ میکنه اینها رو ببندید. شیطان در بعضی ها با دیانتشون نفوذ میکنه، در بعضی ها با غرورشون بر اونها مسلط میشه. بعضی از اوقات ما دلخوش میشیم به این که حالا داریم الحمدلله هفته به هفته میایم، دعای ندبه. این خیلی عالیه، خیلی توفیق عالی است که خدا به ما کرامت کرده، اما در همین نباید متوقف شد. یک اهل نماز و نماز شب در همین متوقف شد، همین که من گناه نمیکنم بس دیگه، در همین متوقف شم. اینها خودش راه نفوذ شیطانه. به موسای کلیم پروردگار فرمود موسی به اون پیرمرد قومت بگو به فضل و رحمتم میخوام ببرمش بهشت. موسی به خوشحالی آمد خبر آورد برای اون مؤمن قومش، گو پیر قوم پروردگار به تو سلام رسون، فرمود به فضل و رحمتم وارد بهشتت میکنه. گو برو به خدا بگو زحمت نکشه، 80 سال من عبادت خدا کردم یه گناه نکردم، حالا میخوای منو ببری بهش، میگی به فضل و رحمتم میبرمت بهش. خوب حساب کتاب کن. راستم میگفت، گناه نکرده بود. بعضیا معصوم عملی بودن، اما اهل بیت معصوم ذاتی هن، اونها در رسالت اسمت دارن. اما داشتیم اولیایی که اینا گناه نکردن در عمرشون، کسی از اینها گناه و حتی مکروهی نشمرده. اینها رو داشتیم که 80 سال من گناه نکردم، حالا خدا میخواد منو ببره بهش، میگه به فضل و رحمتم خوب حساب کتاب کن. موسی هم ارتباط مستقیم بود با خدا، گفت خدا یه چی میگه؟ گفت آدمش میکنه. حالا من دارم این تعابیر رو میگم، آدمش میکنه. یه دردی اومد تو بدنش، حالا من تو بعضی نسخه دیدم مثلا دندان درد گرفت، یه جای دیگه دیدم یه درد دیگه. اومد پیش حضرت موسی گفت آقا این دندون ما درد گرفت. گفت من چیکار کنم؟ دندون پزشکم مگه؟ به قول ما. گفت نه موسی، دیگه 80 سال عبادت کردم میدونم این درد خدا داده، درد عادی نیست. گفت خدای چی میگه؟ گفت درست میگه، بهش بگو 80 سال عبادت رو میگیرم دردتو خوب میکنم. گفت خیلی گرونه، من بمیرمم نمیدم، یه شب عبادتمو نمیدم، 80 سال عبادت بدم؟ 80 سال. گفت نمیخوای نیست دیگه، شفا نیست. رفت و نیمه یه شب اومد در خونه حضرت موسی داد میزد، موسی به دادم برس. اومد گفت چی شد؟ گفت موسی دردی که خدا بده جز خدا تسکین نمیده، این درد نه میکشه نه تسکین پیدا میکنه. موسی به خدا بگو 80 سال عبادتمو بگی دندونمو خوب کن. آنن خوب شد. ندا داد موسی، حالا بهش بگو با فضل و رحمتم میری بهش. گفت چرا نمیرم؟ با کله میرم. گفت موسی بهش بگو یه درد یک شبه 80 سال عبادتتو معامله کردی، چقدر مانع جلو پات بود که اگه من پروردگار به رحمت و فضلم از جلو پات ور نمیداشتم تو اصلا الان خداشناس نبودی. که حالا غرور بگیرد که من این چنین، من عبادت کردم، من گناهی نکردم. مواظب باشیم یه وقتی آمدن در مجالس پرخیر رو از خودمون نبینیم، اینا لطف پروردگاره. اینا یک باندیش تازه برای پرواز. اگه کسی بیاد در این باند پرواز فقط با آمدن راضی بشه، کسی نمیره در محل پرواز به همین راه رفتن قانع بشه. نه، اینجا محل اوجه، اینجا یه دعای ندبه شروع میشه، آخر دعای ندبه تو آغوش امام عصر باید ودا بکنه. این نکته اینجاست. امام رضا علیه السلام فرمود یا عبدالعظیم به شیعیان ما، به دوستان ما بگو راه‌های شیطان رو به دلتون ببندید، مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، سخن راست بگید، امانتدار هم دیگه باشید. ببین چقدر نکته مهمی است. آمد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا یه کسی اومد خواستگاری دختر ما، بالاخره نماز، همه اهل نماز هم مسلمون، نماز میخونن، روزه میگیرن، اینها رو دیگه به چه امتحان کنیم؟ حضرت فرمود به نماز و روزه اول جلو نرو، چون نماز و روزه بعضی از اوقات برای بنده عادت میشه، نخوندنش وحشت ایجاد میکنه، اون نماز و روزه رو بالاخره انجام میده. گفت آقا به چی بشنسیم؟ حضرت فرمود به دو تا چیزش سوال کن، یکی صدق، یکی امانت. ببین اهل اینا هست؟ ببین امانت داره، ببین رازدار مردم هست، ببین در امانت مردم خیانت نمیکنه. و مرهم به سکوت و ترک الجدال، به دوستان ما بگو از جدلهای بی جهت دست بکشن، جدا بشن. اقبال بعضهم علی بعض و المزاوره، به زیارت هم برید. این قطعه رو برای این خواندم، به زیارت هم برید. این دعای ندبه محل زیارت برای عاشقان امام عصره. رفیقای ندبه‌ای دارید، اگه یه هفته نمیبینیشون سراغش بگی، بگو آقا این رفیقم نمیاد، یه هفته است دو هفته است ازش خبری نیست، از هم خبر بگیرید. این سفارش امام رضا علیه السلامه که به زیارت هم برید. دعای ندبه اساس زیارت عاشقانیست که دوره هم جمع شدن برای یاری دادن امام. اینا به زیارت هم اومدن. فإن ذلک قربة إلی، حضرت فرمود هر که نزدیکی به من علی ابن موسی رضا و نزدیکی به ما ائمه رو میخواد این کار رو بکنه، این کار رو بکنه. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. تمزیق ممزق در قرآن داریم، این تمزیق همون مصدر میمی اونه که میگه یه کاری کنید همدیگه رو تکه تکه نکنید، قطعه قطعه نکنید، جمعهاتون رو از هم نپاشونید، حفظ کنید. فإني آلیت علی نفسی، امام رضا علیه السلام فرمود با خودم عهد کردم انه من فعل ذلک، اگه کسی همچین کاری کنه که به جای اینکه دوستان ما رو به هم اتصال بده وصل کنه، اونا رو از هم بپاشونه و از خط ولی من اولیا، یکی از دوستان ما رو ناراحت کنه، دعوت الله لیعذبه فی دنیا اشد العذاب، در دنیا من امام رضا برای شدیدترین عذاب رو از پروردگار میخوام. و کان فی الاخرت من الخاسرین، در آخرتم جز خسران چیزی نصیبش نمیشه. بعد امام رضا علیه السلام فرمود اگر این کار رو کردید، عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم، خدا خوبهای شما رو میبخشه، و تجاوز عن مسیئهم، گناهکاران شما رو هم به توبه میامرزه و میگذره ازشون. الا من اشرک بی او آذا ولی من اولیای او اذمر له سوءا، الله اکبر، جز اونهایی که به شرک برگردن، دوستان ما رو اذیت کنن، اذمر له سوءا، تو دلشون بدخواه دوست ما باشن، حتی اقدامی نکردن تو دلشون بدخواه دوست ما باشن. حضرت فرمون فإن الله لا یغفر له حتی یرجع عن، فرمون اگه برنگرده خدا از اون نمیگذره در قیامت. فإن رجع عن و الا نزع روح الایمان عن قلبه، مواظبت کنی روح ایمان از قلبتون کنده نشه. و خرج عن ولایتی، از ولایت من خارج نشید. ولم یکن له نصیب فی ولایته و اعوذ بالله من ذلک، از فرمو از این به خدا پناه میبرم که کسی دستور امام رو دریافت کنه اما در جهت خلافش حرکت بکنه، در جهت خلافش بشه. این یکی از اون مأموریت هایی بود که امام رضا علیه السلام به واسطه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به ما داد. سه نکته اساسی در این هشت فراز رو بیان کنم. یک، حضرت فرمود که راه های نفوذ شیطان رو ببندید. دو، فرمود که به صدق و امانت بین همدیگه رفتار کنید. سه، فرمود از اذیت نسبت به همدیگه خودداری کنید، دلها رو به هم نزدیک کنید. خدا در این حالت خوبان شما رو عالی مقام میکنه، گناهکاران شما رو در وقت توبه امان میده، پناه میده. طلبه جوانی بود، مقاطع عالی رو طی کرده بود اما هنوز شهرت پیدا نکرده بود، وجود نازنین حضرت آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی علی الله مقامه شریف در تأسیس قوم جدید حوزه علمیه رو به دعوت بعضی از این جوانهای مستعد از نجف پربار کرد. یکی از این جوانها سید عالی مقامی بود که وقتی دعوت آقا رو لبیک گفت داشت می آمد به سمت قم، خانوادش او رو متوجه کردن که بیا در تهران یه دختری رو دیدیم، این دختر رو ببین، خانواده محترمی است، دختر مؤمن است، اگر پسندیدی ازدواج کن، متأهل برو قم. گفت باشه، چی از این بهتر. آمد تهران و رفتن خواستگاری و این سید جوان پسندید و دخترم پسندید، اما پدر عروس به هر بهانه‌ای بود نپسندید، روش هم نشد رد کنه، گفت دلش میشکنه، گفت بذار چند تا شرط سخت بذارم. گفت آه دختر ما بالاخره ما نامی هستیم در این منطقه. گفت بله. گفت دختر ما بالاخره یک عائدی باید نصیبش بشه قبل از عقد. گفت خب چیکار کنم؟ گفت دو تا گوشواره طلا میخواد، دو تا لباس آنچنانی میخواد، دو تا کفش آنچنانی میخواد. اسم آورد. این وقتی اینا رو دید، دید بابا این اصلا قدرت تهیه اینا رو نداره، اونم یه طلبه ای که اگه اول کارم نبود یه همچین قیمتهایی رو نمیتونست پرداخت کنه. متوجه شد که با زبان بی زبانی ردش کردن. گفت اما من دل در گروه اون دختر داشتم. گفتم چه کنم؟ تهران و نور تهران حضرت عبدالعظیم و حسنی علیه السلام. گفت آمدم خودم رو رسوندم به ری، رفتم زیارت حضرت عبدالعظیم. گفت خلوتی حرم هیچکی نبود، تو حیات رفتم ایستادم اونجایی که زری مطهر رو می دیدم. گفت شروع کردم به گریه کردن، مثل ابر بهار اشک می ریختم. گفتم آقا ما دل بستیم به این دختر، جد شما کریمه، خود شما رو سید کریمان می شناسن، این دختر رو برای ما اجابت قرار بدید. اگر من به این دختر رسیدم تا وقتی زندم آمدم تهران خودم میام خادمی حرمتون رو میکنم. گفت شروع کردم گریه کردن، این عبام رو گرفتم جلو چشمم پاک کنم، دیدم یه وقتی یه کسی یه چیزی گذاشت کنار پام رفت. همین تا آمدم اشک رو پاک کنم نگاه کنم دیدم کسی نیست، اما بسته کنار پام رو باز کردم دیدم دقیقا همون چیزاییش که اون پدر خانومم شرط کرده بود، همه اونها کامل تو این بسته بود. گفت رو کردم به حضرت عبدالعظیم، گفتم قربان کرم جد غریبتون که ما هنوز تو حرم شما نیامده این گره کار رو باز کردی. گفت تا آخر عمر این جوانی که بعدن از مراجع به نام شد، شد حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه، گفت هر وقت میامدم تهران میامدم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خادمی میکرد آخر عمر. گفت این آقا اون روزی که ما آمدیم محضرش هنوز وارد اون بقعه مطهره نشده گره از کار ما باز کرد. میخوام بگم سروران من، عزیزان من، امروز رو مغتنم بشمارید، روزه مبارکه بوی آستان حسن میده، اما زیارتش ثواب زیارت حسین رو داره. عرض کردم آخر جلسه میخوام روزه حمزه بخوانم، یک دقیقه از من روزه حمزه سید الشهدا. سفارش پیغمبر فرمود برای عموی ما روزه بگیرید، برای عموی ما گریه کنید. خیلی راه اونایی که رفتن زیارت کردن میدونن، اونایی که حج رفتن توفیق پیدا کردن، خیلی مسیر طولانیه. من نمیدونم این مسیر رو چگونه فاطمه تو اون لحظات قربت، تو اون وقت قربت طی میکرد، میرفت بر مزار عموی خودشون حمزه گریه میکرد. پیغمبر فرمود برای عموی ما روزه بخوانید. هنده همسر ابی سفیان بود، ملعونه همسر ملعون دوسرا بود، رفت وحشی غلامش رو مأمور کرد، گفت در میدان معرکه تو فقط چشم بدوز به حمزه، حمزه رو بزنی که الان پیغمبر رو زدی. میگه وقتی نیزه رو به بدن حمزه زدم، نیزه از این سمت رو از سمت دیگه در آمد، حمزه رو بر زمین زد. عزیزان من، مسله کرد حمزه رو، گوش حمزه رو، بینی حمزه رو، چشم حمزه رو، مسله کرد. وقتی پیغمبر اون بدن رو دید، خواب این بدن رو نداشت، اما یه وقتی دیدن صدای شیون میاد، پیغمبر فرمود چه شد؟ گفتن آه صفیه داره میاد، خواهر داره میاد. پیغمبر سری عبای خودش رو انداخت بر حمزه. میگن هنوز پای حمزه بیرون بود، قد رشیدی داشت. سری فرمود از اون برگای درختا و نخلا بیارید، سری بندازید رو پای حمزه. خواهر میاد زخمی رو نبینه، خواهر میاد زخمی رو تماشا نکنه. یا رسول الله، من یه عمو میشناسم کنار شریعه، دلم نمیاد به این روزه برم. یا صاحب از زمان، وقتی برگشت ابی عبدالله همه آمدن عین عمی العباس، جواب هیچگی رو نداد ابی عبدالله، اما زینب آمد چرا نیاوردی بدن عباس رو؟ عبارت مقتل اینه، و قطع او یدای و رجلای، زینب یه جور مسله کرده بودن عباس رو، چیزی نمانده بود.